اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 16 ماه حوت سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. عبدالله عبدالله رئیس جرای افغانستان میگوید که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری او هنوز به حل بحران انتخاباتی امیدوار می باشد. آقای عبدالله روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون طلوع همچنین گفت که مذاکرات برای حل این بحران بین تیم انتخاباتی او و تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آغاز شده است. آقای عبدالله افزود که نمایندگان دو تیم انتخاباتی دیروز با هم ملاقات کردند و قرار است دیدار نمایندگان دو طرف ادامه داشته باشد.
در صورتی که بحران حل نشده باشد، در صورتی که باز تقلب در کشور ما قرار باشه حاکم شود، هیچ شکی ندارم که ما هم مراسمی می داشته باشیم.
عبدالله عبدالله در حال به برگزاری مراسم تحلیفش به حیث رئیس جمهور هشدار داد که قرار است رئیس جمهور غنی مراسم تحلیفش را که قبلا به تعویق افتاده بود روز دوشنبه برگزار کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران خواستار توقف کشتار مسلمانان در هند شد. این در حال است که در چند روز گذشته در اثر درگیری های خونین بین حامیان و مخالفان قانون جدید اعطای شهروندی هند در دهلی جدید حداقل 44 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند که بسیاری آنان مسلمانانند. خامنه ای خشونت ها در دهلی جدید پایتخت هند را قتل عام مسلمانان خواند و گفت که قلب مسلمانان جهان از کشتار مسلمانان هند جریحه دار شده است. رهبری ایران روز پنجشنبه در حساب تویترش همچنین از دولت هند خواسته تا در برابر هندوهای افراطی و احزاب طرفدار آنان وارد اقدام شود. در این پیام رهبر ایران همچنین آمده که دولت هند باید با توقف کشتار مسلمانان در این کشور جلو انزوای خود را در جهان اسلام بگیرد. یک مقام ارشد صحی در چین گفت که شمار واقعات جدید ابتلا به ویروس کرونا در ووهان مرکز ولایت هوبای تا پایان ماه جاری میلادی به صفر کاهش خواهد یافت. ژانگ بولی یکی از اعضای هیئت مبارزه با شیوع ویروس کرونا در چین روز پنجشنبه گفت که مقام های صحی تا اخیر ماه گذشته موفق شدند جلو واقعات جدید ابتلا به این ویروس را تقریبا در تمام مناطق بیرون از ولایت هوبای بگیرند. ووهان مرکز ولایت هوبای شهر است که در اخیر سال گذشته میلادی شیوع ویروس کرونا از آنجا آغاز شد. کمیسیون ملی صحت چین گفت که شمار مجموعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور اکنون به بیش از 80400 نفر رسیده است. این در حال است که اکنون میزان شیوع ویروس کرونا در ایران، ایتالیا و کره جنوبی شدیداً افزایش یافته است. ریاض از تهران به خاطر اجازه دادن ورود شهروندان عربستان سعودی به داخل ایران انتقاد کرد. عربستان سعودی با نشر اعلامیه گفت که ایران با این کار مسئولیت مستقیم در افزایش واقعات ابتلا به ویروس کرونا و شیوع این ویروس در سطح جهان دارد. ریاض همچنین از تهران خواست تا هویت تمام شهروندان عربستان سعودی را که از آغاز ماه فوریه تا اکنون به ایران سفر کرده‌اند به دسترس مقام‌های سعودی قرار بدهد. در این اعلامیه از شهروندان عربستان سعودی نیز خواسته شده تا اگر به ایران سفر کردند به مقام‌های سعودی اطلاع دهند. عربستان سعودی تا اکنون از 5 واقعه مثبت ویروس کرونا در این کشور گزارش داده است. 4 تن از این افراد اخیراً از طریق بحرین و یا کویت به ایران سفر کرده بودند و فرد پنجم هم همسر یکی از این افراد می باشد. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه از توافق دو کشور روی برقراری آتش بس در مناطق شمال غربی سوریه خبر دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت که آتش بس در ولایت ادلب سوریه ساعت 12 پنجشنبه شب به وقت محل آغاز می شود. روسیه و ترکیه از دو جنای متخاصم در جنگ سوریه حمایت می کنند. عملیات نظامی اردوی سوریه با حمایت حملات هوایی روسیه بر ادلب آخرین پایگاه بزرگ مخالفان بشار الاسد صدها هزار سوری را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنوندگان عزیز، قدیر مشرف هستم. امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. یک افسر پلیس زن که مدعی است حدود 7 ماه قبل فرمانده امنی ولسوالی کجران دایکندی بر وی تجاوز کرده، فیصله محکمه استیناف مبنی بر براءت متهمان تجاوز جنسی را ناعادلانه خوانده و درست قبل در مقابل دفتر والی دایکندی به خودکشی اقدام کرده است. ریاست امور زنان دایکندی می گوید که در حال حاضر این زن تحت حمایت این اداره بوده و وضعیت صحیش خوب می باشد. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
یک افسر پلیس زن در ولسوالی کجران دایکندی که مدعی است حدود 7 ماه قبل محمد بلوچ فرمانده پیشین پلیس این ولسوالی بر وی تجاوز کرده، پس از آن اقدام به خودکشی کرد که محکمه استیناف دایکندی به متهم این قضیه براءت داد. مؤمنه افسر پلیس زن در ولسوالی کجران ولایت دایکندی میگوید که نهادهای عدلی و قضایی به خصوص محکمه استیناف این ولایت متهمان را بیگناه شناخته و آزاد کرده است. خانم مؤمنه حکم محکمه استیناف را عادلانه خوانده و 2 روز قبل در برابر دفتر والی دایکندی با پاشیدن تیل میخواست خود را آتش بزند، اما مردم مانع وی شدند.
دفتر والی و محکمه سوس در محکمه یک دفعه گرفت و کلگیم خبر دارن داستان و بعض همون گرفت براعت داد، گفت محکمه دو از جزا خیلی میشه سر از ثابت مشاقه محکمه دو امروز ما خود من در محکمه نبودم به جز از اینکه ما باشم اونجا رفته به طرف خود خواهر براعت داد ما گرفتم اونجا محکمه پیش رئیس محکمه دمام گفت تو تمثیل میکنی پیش ما تو پیش ما تمثیل میکنی بار بار دمام گفت برش بارش رو با وقتی که ما برش در قضی در علاج ما دادر ما دوا نکنم سران والی نکرد
خانم مؤمنه مدعی است که به تاریخ 15 سنبله امسال احمد تنویر مدیر تأمینات فرماندهی پلیس دایکندی برای نظارت از فرماندهی پلیس کجران آمده بود و محمد خان بلوچ فرماندهی پلیس کجران او را برای همبستری با آقای تنویر معرفی کرده بود. این قربانی خشونت میگوید که احمد تنویر در جریان نظارت فرماندهی امنی کجران بر وی دست درازی کرده و آبرو حیثیتش را نزد همکارانش برده است. مؤمنه مدعی است که یک روز بعد از آن حوالی 12 شب 16 ماه سنبله محمد خان بلوچ فرمانده پلیس ولسوالی کجران به سربازان خود دستور داد که مؤمنه را به نزد مدیر تأمینات حاضر کند.
کلگه می کمر قماندان امرای مدیر تأمینات رفت در کلگه در شعبه در شعبه بیرون کرد سر متجاوز کرد اونجا کلگه ارزانی نیست تا برای کلانه گفت که سی کنین ارزانی نشته نکنین ارزانی تمور اجازه نداد موتر ایلی نرکب زود که نبورین جایی که داد خور برسان ما موتر که دربست گرفتم از سینی مزار تا اینجا در موتر که دامادم خوز که جم اینجا مادم ارزه کدم
این افسر پلیس زن مدعی است که محمد خان بلوچ او را به دفتر کارش خواسته و با تفنگچه او را تهدید به مرگ کرده و پس از گرفتن موبایلش بر وی تجاوز کرده است. اکنون از نهادهای مدافع حقوق زنان خواستار رسیدگی به این دوسیه است و میگوید که نهادهای عدلی و قضایی به صورت عادلانه با او برخورد نکرده است. اما چرا متهمان این دوسیه بی‌گناه شناخته شدند؟ ابوبکر صدیقی رئیس محکمه استیناف دایکندی:
در مجموع دلیلی یا سندی که ادعای متضرر قضیه به اثبات برسانه در لای دوسیه پیش ما وجود نداشت، بجز از اینکه قربانی اکثری کشوگیرهای بین دو نهاد امنیتی شده.
ریاست امور زنان دایکندی نیز تایید میکند که نهادهای عدلی و قضایی دایکندی عدالت را در قسمت دوسیه مؤمنه در نظر نگرفته است. بی‌نظیر جعفری رئیس امور زنان دایکندی در این باره میگوید:
و از طریق ریاست و وزارت امور زنان فعلا محکمه دوم حکم صادر شده، ما میتونیم محکمه تمیز را بخواییم و در اونجا چی بکنیم، یعنی خواهان رسیدگی قضیه چنانچه که او خانم حکم فیصله را ناعادلانه بدانه از او طریق چی شوا پیگیری شوا.
ریاست امور زنان دایکندی میگوید که در حال حاضر وضعیت صحی خانم مؤمنه خوب بوده و تحت حمایت این اداره قرار دارد. آمار این ریاست نشان می دهد که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 165 قضیه خشونت علیه زنان در دایکندی ثبت شده است که نسبت به سال گذشته افزایش 2% را نشان می دهد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اداره ملی محیط زیست افغانستان میگوید برنامه های کوتاه مدت آن برای جلوگیری از آلوده شدن هوای شهر کابل مؤثر واقع شده است. مقامات این اداره اذعان داشتند در فصل زمستان که در حال گذر است 1360 منبع آلودگی هوا را در شهر کابل با جدیت تحت نظارت گرفته است. برای جزئیات بیشتر همکار ما سحر عظیمی مصاحبه با سخی سخا عامر اطلاعات اداره ملی محیط زیست افغانستان انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
میزان آلودگی هوا در شهر کابل بیشتر از حد معمول افزایش یافته بود و قبل از فصل زمستان هم اداره ملی حفاظت محیط زیست یک پلان 5 ساله را برای کاهش آلودگی هوا آماده کرد، تهیه کرد و خوشبختانه در ماه 16 ماه اسد سوی کابل هم تصویب شده بود. با در نظر داشت این پلان 5 ساله ما در زمان که آلودگی هوا افزایش یافت در فصل زمستان یک پلان کوتاه مدت روی دست گرفتیم که این پلان کوتاه مدت هم اقدامات عملی و عاجل ما با همکاری ادارات زیرفت به خصوص فرماندهی امنی شهر کابل و شهربانی کابل نا روی دست گرفتیم و این پلان کوتاه مدت ما بله برای کاهش آلودگی هوا در شهر کابل زیاد مؤثر واقع شد.
چی برنامه های برای دراز مدت اداره محیط زیست افغانستان در نظر داره تا در بزرگ شهرهای مثل کابل آب و هوا سلامتیش به اندازه کافی تحت کنترل باشه؟
در گام نخست به سلسله اقدامات انجام دادیم، برای نظارت کردیم سیستم سوخت شهرک ها، بلند منزل ها و فابریکات که اینا عمدتاً از زغال سنگ و مواد آلاینده یا پوسولید بودجا استفاده میکردن. ما بعضی از حالت ها را توصیه کردیم، تعهد از پیشان عقد کردیم برای اصلاحش و حدود 100 فعالیت که اینا به تعهد عمل نکردن ما فعالیتشان را مسدود کردیم و عمدتاً اینا را وادار ساختیم تا فلتر تصفیدی را بالای میزه که چیشون نصب بکنن و یک بخش کار این بود. یک بخش کارم قطع فعالیت داشت های خشتپزی بود در پس زمستان، موقتا نور متوقف ساختیم. برای گریشن هایی که در حومی شهر کابل و در نزدیکی شهر واقع بودن نور هم فعالیتشون رو متوقف کردیم. در مجموع این اقدامات ما مؤثر واقع شد، خوشبختانه مقدار میدانی که آلودگی هوا کاهش شد و در آینده هم بله ما پلان هایی را در پرتاب ما پلان 5 ساله که خدمت شما عرض کردیم ما تهیه کردیم، مثل اقدامات روی دست گرفتیم. انشاءالله با تطبیق از اقدامات مطمئن هستیم که میزان آلودگی هوا در فصل زمستان آینده را ما تونسته باشیم با شکل درستش مدیریت کنیم. یکی از اقداماتی که ما همین لحظه فعلا شما در تاریخ 20 اوت شاهد خود بودیم، ما اداره ملی حفاظت مدیریت با مقام علیات جمهوری پیشنهاد کرده بود موضوع غرس نهاله که خوشبختانه جانب رئیس جمهور هم یک حکومت صادر کردن و روز 20 اوت برای نخستین بار به عنوان روز ملی نهالشانی معرفی شد و غرس نهال یک از پلان هایی بود که در شامل در پلان 5 ساله ماست. انشاءالله با غرس نهال و حفاظت درختان و گسترش فضای سبز ما متأکد هستیم که آلودگی ها نسبتا مدیریت میشه و فضای سبز مقدار آلودگی ها را جذب خود کرده و این یکی از راهکارهاست برای کاهش آلودگی هوای شهر کابل.
خواسته ای که شما از مردم دارین در قبالی که همکاری کنن با اداره محیط زیست فعلا چی هست؟ آیا شهروندان کابل به اندازه کافی به خاطر پاک نگه داشتن هوا همکاری میکنن یا خیر؟
بله دستان ما چند عوامل اساسی آلودگی هوا را خدمت شما بگویم. یک از عوامل اساسی آلودگی هوا افزایش بیش از حد نفوذ در شهر کابل است. در کنار از این تراکم بیش از حد وسایط نقلیه یک عامل دیگه است که در افزایش آلودگی هوا نقش داره متاسفانه. به این شکل نبود ساحات سبزی زیاد که گفتم یک از عوامل اینا میتونه باشه و داده ها و ترک های خواب هم از عوامل دیگه ایش هست. ما برای هر کدام دیدم پلان پنج ساله پلان های روی دست گرفتیم و تقاضای ما از کل هموطن های ما ای است که آلودگی هوا دشمن خاموش همه هموطنان ما است، بدون استثناء صحت و سلامتی همه هموطنان ما رو به مخاطره میندازه. تقاضای ما از مردم و خصوص باشندگان شهر کابل است که هر فردی که در شهر کابل زندگی میکنه، هر هموطن ما در جغرافیای افغانستان زندگی میکنه، موضوع آلودگی هوا را جدی بگیرن و به صحت و سلامتی خود، خانواده و جامعه خود بیاندیشن، تلاش کنن تا نه خود و نه به دیگران زیاد اجازه بتن که به اعمال یا به کنش ها و فعالیت های دیست بتن که اونو فعالیت های شد سبب عبدالی چلو دگیه باشه و صحت و سلامتی همه ما را یا همه باشنده های شهر کابل به خطر مواجه بسازه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستن. پس از سپری شدن 6 روز از امضای توافقنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده در قطر، طالبان هنوز بر رهایی زندانیان به عنوان پیش شرط گفتگوهای بین الافغانی اصرار دارند و حکومت افغانستان از رهایی زندانیان طالبان بدون شرط انکار می کند. این کشمکش تا کجا ادامه خواهد یافت؟ به گزارشی از عبدالحی ورشان توجه کنید.
درست 6 روز از توافقنامه صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا در قطر سپری شده است. گروه طالبان بر رهایی زندانیانشان به عنوان پیش شرط مذاکرات بین الافغانی تاکید دارند، اما حکومت افغانستان و در رأس رئیس جمهور غنی واکنش تند نشان داده، گفته است که نه تنها طالبان بلکه حکومت هم شرط دارد و آن این است که طالبان بگویند که چه زمانی از پاکستان خارج میشوند. در این میان مردم در تشویشند که مبادا این موضع‌گیری سخت دو طرف سبب گردد که فرصت پیش آمده برای صلح و قطع جنگ در کشور از میان برود. عبدالشکور دادرس، حقوقدان که مدت‌ها برای حقوق زندانیان مبارزه کرده است، میگوید که این فرصت ایجاد شده نباید به هدر برود.
ما در حقوق یک اصل داریم، میگه که شما ضرر کلان به ضرر خرد دفع کنید. در افغانستان زیادترین ضرر جنگ است برای مردم افغانستان و تمام مردم افغانستان به صلح خوش است و علی جنگ قرار داره. بناهن ما طرفدار عزیزتم که هر آن قربانی، هر آن گذشت و هر نوع ضرر قبول کردن به خاطر هدف کلی و ملی مردم افغانستان یعنی تامین صلح متحمل شو.
فیض الله جلال، استاد فاکولته حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید که رهایی زندانیان طالبان بخشی از سفارشات لوی جرگه مشورتی افغانستان است که رئیس جمهور مکلف به تدبیق و اجرای ساختن آن است، اما نباید به عنوان پیش شرط مذاکرات صلح مطرح باشد.
مورد آزادی زندانیا باید مذاکره با دولت صورت بگیره، به دلیل که اونا پیش دولت هستند نه پیش امریکایا، و طالبان خواسته های بیش از حد مطرح میکنند.
محمد عبدو، سابق عضو مجلس افغانستان، را عقیده بر این است که در هر حالت رعایت و احترام به قوانین نافذه کشور و تقاضای عدالت یک امر ضروری است.
موضوع آزادی زندانی را که آمریکا فعلا مطرح کردن با برداشت باور من این است یک شهروندی است که نباید همه چیز ما به صورت مصلحتی برش بدیم. 18 سال ما مصلحت کردیم، تمام دارایی جهان را اسماعیل کردیم و نتیجه اون چیزی که ما می‌خواستیم با اون نرسیدیم. 13 سال است ما در برابر مجرمین کوتاه آمدیم که مصلحت می‌بینیم که ما امروز تاوان دیدیم. من جدا ایرا از مسئولین حکومت افغانستان و جامعه جهانی می‌رسیم، پارتنرای افغانستان می‌خوایم. نگرانی مردم افغانستان، نگرانی ما جدی است. امیدوار هستیم که به این نگرانی ها پاسخ داده شود. افرادی که امروز آزاد میشن یا آزاد میخواد بکنه، اینا را از روی جاده نگرفتن حکومت افغانستان.
عبدالواحد طاقت، جنرال متقاعد، میگوید که در موافقتنامه باید تنها زندانیان سیاسی طالبان میتوانند شامل شوند، نه هر طالب که مرتکب جنایت شده است.
اگر او قاتلین باشه و سر از او دعوای مردم باشه، هیچ کس رها کرده نمیتونه، نه دولت افغانستان، نه امریکا و نه کسی دیگر. وقت زندانیان سیاسی میشه که تفاهم نامه گنجانیده شود و یکی از شروط جانبین باشه. این نه دکتر صاحب اشرف غنی صلاحیتش داره و نه کدام نه امریکایی ها. فقط و فقط این مربوط محاکم دولت افغانستان است.
احمد زکی فعال سیاسی از استفاده ابزاری و سیاسی زندانیان از هر دو جانب ابراز نگرانی کرد.
این موضوع جنجال برانگیز رهایی 5000 زندانی طالب است که متاسفانه مردم افغانستان نسبت به نتیجه مثبت روند صلح نگران و مشکوک ساخته.
یکی از نگرانی های عمومی مردم در مورد رهایی زندانیان طالبی این است که گفته می شود طالبان در فهرست زندانیانی که برای رهایی به مقامات آمریکایی سپرده اند بیشتر از 700 تن آن اتباعی پاکستانی هستند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شیوع ویروس کرونا که بیش از 92,000 نفر را آلوده کرده و جان بیش از 3,100 نفر را گرفته است، اقتصاد جهان را نیز تهدید می کند. بازارها را مختل ساخته و باعث شده ایالات متحده و سایر کشورها برای جلوگیری از رکود اقتصادی گام بردارند. ماریاما دیالو، خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
شیوع ویروس جدید کرونا دلیل بی‌ثباتی بازارهای اقتصادی در سرتاسر جهان خوانده شده است. در ایالات متحده آمریکا، سیستم ذخیره فدرال یا بانک مرکزی ایالات متحده که احتمالاً قدرتمندترین مؤسسه مالی در جهان است، در همین هفته به منظور محافظت از اقتصاد مواج با خطر از اثر شیوع ویروس کرونا دست به اقدام عاجل در قسمت کاهش نرخ بهره زد. این نخستین کاهش نرخ اضطراری بانک مرکزی فدرال ایالات متحده پس از بحران مالی جهانی سال 2008 بود که نشان دهنده ضرورت جلوگیری از احتمال رکود اقتصادی جهانی است. سد گرین از دانشگاه لویولا در شیکاگو ابراز نظر کرده میگوید
ویروس کرونا باعث ویرانی نمایشگاه صنعتی و تجارتی در سراسر جهان شده و جهان را متزلزل ساخته و این ویروس می تواند از دو طریق تاثیرات فوق العاده ویرانگر بر روی تجارت داشته باشد. سیاحت از بین می رود و سفرها متوقف می شود.
در شیکاگو انجمن بین المللی هاوس ویرز نمایش خود را در اواسط ماه مارچ لغو کرد. انتظار می رفت در این نمایش بیش از 50,000 تن از 130 کشور جهان اشتراک داشته باشد. لینا سلامه عضو این انجمن می گوید
شما می دانید که نمایش ها می تواند مردم زیاده را از سر تا سر جهان به خود جلب کنند.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن تعهد سپرد که از اقتصاد کشورش حمایت کند.
ما اطمینان می دهیم که اقدامات لازم برای پیشگیری از خطر بزرگ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ژاپن انجام دهیم.
وی همچنین با یک اقدام بی سابقه از مقامات محلی خواست تا مکاتب را بسته و تعطیل سازند. این بدان معناست که شاگردان حداقل تا اواسط ماه اپریل رخصت خواهند بود. صدر اعظم ژاپن علاوه کرد
آزمون های زیاد وجود خواهد داشت. اگر اطفال مکاتب ابتدایی به دلیل تعطیل شدن مکاتب رخصت شوند و در خانه بمانند، مادران و پدران نیز مجبورند از کارهای خود رخصت بگیرند.
علی رغم این اقدامات در ژاپن، کمیته بین المللی المپیک روز چهارشنبه اعلام نمود که همچنان به آمادگی ها برای بازی های موفق تابستانی در توکیو ادامه می دهد. در این حال حتی تولید نفت نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. وزرای کشورهای عضو اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت بر روز چهارشنبه وارد دفتر مرکزی اوپک در ویانا شدند تا در مورد برنامه‌های کاهش تولید نفت در اثر تأثیر ویروس کرونا صحبت کنند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفت
پس از بحران ویروس کرونا عرضه بیش از حد در بازار بلند رفته است. لازم است کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک همگی برای متعادل ساختن بازار اقتصاد کار انجام دهند.
تا کنون ثابت شده است که هیچ بخشی از اقتصاد جهان عاری از تأثیرات منفی از اثر شیوع ویروس کرونا نمی باشد.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ایالات متحده روز گذشته شجاعت 12 زن با دادن جایزه بین المللی از زنان شجاع قدردانی کرد. این زنان با رهبری خیش در راستای حقوق بشر، دموکراسی، تساوی جنسیتی و توانبخشی زنان کارهای سودمندی را انجام دادند. نایک چنگ، خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
چهارمین مراسم سالانه اهدای جایزه بین‌المللی زنان شجاع روز چهارشنبه 14 اُحد در مقر وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن با حضور ملانیا ترامپ، بانوی اول و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برگزار شد. مایک پامپیو و ملانیا ترامپ در این مراسم با اجرای موفقیت آمیز سیاست دولت رئیس جمهور ترامپ برای فعال کردن و توانمندسازی زنان اشاره کردند. ملانیا ترامپ در مورد شایستگی این زنان گفت:
These women represent the strength of the female spirit.
این زنان نیروی اراده زنان را تمثیل می کنند. این زنان با قبول خطرات به زندگی شخصی خود از خود شجاعت و رهبری نشان دادند. این حقایق است که انسان در زمان تبارز دادن قهرمانی واقعی با آن مواجه می شود.
زنانی که این جایزه را دریافت کردند و دلایل انتخابشان قرار ذیل است. ظریفه غفاری از افغانستان بعد از آغاز شبکه رادیویی با تمرکز بر حقوق زنان در محل زندگی خود شاروال میدانشهر در ولایت میدان وردک شد. او در بخش از صحبت‌هایش در این مراسم گفت:
Women of my generation have not forgotten the reign of the Taliban.
زنان نسل ما مظالم طالبان را فراموش نکردند. ما دائم در مورد سرنوشت و آینده خود نگرانی داریم. از این سبب اجازه می‌خواهم از شما تقاضای پشتیبانی دوامدار را بنمایم. ما امیدواریم در جریان سال دستاوردهای حاصل از زنان به تعقیب سرنگونی رژیم طالبان زائل نگردد.
لوسی کوچاریان از ارمنستان، خبرنگاری که باعث افزایش آگاهی در مورد کودکان با نیازهای ویژه و همچنین تبعیض جنسی شد. شالا همبات و جمهوری آذربایجان، وکیل مدافع حقوق بشر و فعالیت حمایت از حقوق اساسی مردم است. خومینا گالارزا از بولوی فعال در حوزه دموکراسی و شفافیت در انتخابات است. کلر اودرایگو از بورکینافاسو رئیس بنیاد گسترش فعالیت و کمک به زنان و فعال در ارتباط با پایان دادن به ختنه زنان است. سیراگل سویدبای از ولایت خودمختار ایلی قزاق در سینکیانگ چین است. او در مورد مظالمی که اویغورها به آن مواجه است گفت:
این همه مردمان بیگناهی هستند. اطفال خانواده هایشان را از دست دادند و والدین ندارند. اعمال روا داشته شده در برابر این مردمان یک مصیبت کلان در قرن 21 می باشد.
سوزانا لیو از مالزیا فعال در حوزه حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی می باشد. آمایا کوپنس از نیکاراگوا رئیس یکی از بنیادهای دانشجویی است که از سوی رژیم به خاطر اعتراض صلح‌آمیز دستگیر شده بود. جلیل حیدر از پاکستان، وکیل مدافع حقوق بشر در پاکستان و حمایت از حقوق زنان و کودکان بوده است. امنیه خولانی از سوریه، نجات یافته از توقیفگاه‌های بشار الاسد و فعال در حمایت از حقوق خانواده‌هایی که عزیزانشان در سوریه دستگیر یا ناپدید شده است. یاسمین القاضی از یمن حمایت از زنانی را می‌نمود که به دلیل مشکلات داخلی مجبور به ترک محل زندگی خود شدند و با پدیده استفاده از کودکان در جنگ مبارزه می‌نمود. دکتر ریتا نیام پینگا از زیمبابوه فعال حقوق بشر و حمایت از حقوق زندانیان با ویژه زندانیان زن است. این 14 سال است که جایزه بین‌المللی زنان شجاع به زنان جهان تفویض می‌گردد. ایالات متحده از سال 2007 به این سو تا حال بعد با 77 کشور با 146 زن این جایزه را داده است.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.